كما جسد الإنسان صلواتك عليه محمد في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا مقاعدا ودليلا معينه حتى تسكنه وركته عن وتمتعه فيها طبيلا. خب روایت دوازدهمی باب روایت ابی بصیر از امام باقر علیه السلام بود که از کلمه روایت معتبر است. از کلمه مرحوم مجلسی در مرآت فرمودن این حدیث مجهوله، ظاهرا ناظر به عبدالله ابن محمدن ولی علی تحقیق ثقه امامیه. علایال روایت معتبر است. قال علی ابو جعفر علیه السلام ابی بصیر بفهمند که امام باقر به من فرمودن که هل عرفت امامک؟ قال قلت ای والله قبل ان اخرج من الکوفه فقال حسبک اذن. این روایت شارحین بهش نپرداختن چون به نظرشون اومده مضمون این حدیث واضحه دیگه. ظاهرش هم که مضمون واضحی است، متعرض کردم محتمل است ناظر به یه موضوع خاصی باشه. اولا حسب که ازن که این کفایت میکنه برای تو، این خودش جای بحث دیگه که چرا کسی اگر امام خودشو شناخت کفایت میکنه او رو. اینو مفصل روایت فضایل شیعه رو ببینید توضیح داده. این توضیح حسب که ازن فرض کنید به هر دلیلی هر جوری صدر روایت رو معنا کنید، اگر کسی امامشو بشناسه حسب که ازن. روایت فضایل شیعه رو اگر ملاحظه بفرمایید اینو مفصل توضیح داده که واقعا کسانی که به امام میرسند به کفایت رسیدن دیگه. حالا یه روایت مخصوص ویژه‌ای به خصوص هست که مشهور هم هست، مرحوم کلینی در روضه کافی نقلش کردن. ملاحظه بفرمایید عرض کنم راجع به همین مضمون هست مفصله که ابوبصیر محضر حضرت میرسه در کهن سالی و حضرت احوالشو میپرسن و نگرانی خودشو میگه. میگه من در حال رفتن از دنیا هستم، نگران اوضاع خودم هستم. حضرت بهش امنیت خاطر میدن و بعد فضایل شیعه رو حضرت تبیین میکنن. او میگه بازم بفهمید، حضرت اضافه میکنن. ببینید روایت روایت فوق‌العاده ایست. این یه معنای هست که ازن تو کسی واقعا به امام رسید و معرفت امام پیدا کرد کفایت میکنه بر او. این معناش نیست که عمل لازم نیست ها. باید بگه کسی بدون این، بدون رسیدن به این معرفت هرچه انجام بده کفایت نمیکنه. باید به این نقطه برسی تا به نقطه کفایت برسی. عنایت فرمودین تا قبل از معرفت امام هرچی هم عمل بکنی کفایت نمیکنه. اما اگر کسی امامش رو شناخت حسب که ازن، این معناش نیست که عمل لازم نیست. این خیلی واضحه، اصلا ناظر به اون جهت نیست. باید بیان بکنه که اگر کسی به معرفت امام نرسه به مرحله حد نصاب نرسیده. حالا این روایت بحث نکرده دیگه، حالا بعدن روایات دیگه بحث کرده مفصل میخونیم. این روایت از حضرت ازش سوال کردن امام خودش شناختی؟ عرضش بله، قبل از این که از کوفه بیرون بیام، قبل از این که به سمت شما حرکت کنم بیام مدینه میشناختم شما رو، نیومدم تفحص کنم، از قبل میدونستم امامم شما هستید، آمدم محضر امام برسم. حضرت فرمودنی برای تو کافیه. حالا این قسمت دوم حدیث رو دوباره بهش بر میگردیم. اما صدر حدیث که هل عرفت امامک، عرض کردیم بعید نیست این روایت ناظر به عرض کنم این امر باشه که در یه بابی از روایات داره که اگر امام قبلی از دنیا رفت موظف هستن مؤمنین برن امام بعدی رو بشناسن. وقت در این روایات حتی آیه نفر به این تطبیق شده. فلولو نفر من کل فرقت طائفه، مکرر ائمه فرمودن که همه لازم نیست برن ولی یه جمعی باید برن و تفحص از امام کنن. این چیزی نیست که آدم رها کنه تا خبر بهش برسه، جای تفقهه. بعد برگردن خبر بدن. اینا رو فرمودیم. حالا اینا چجوری برن امامو بشناسن اونم در روایات توضیح داده شده، ولی وظیفه است، نفر وظیفه است برای اینکه امام بعدی رو بشناسن، شخص امام رو پیدا کنن. و در روایت داره که اگر کسی هم حرکت کرد به سمت امام خودش و رفت برای اینکه به اطلاع برسه نرسید به موقف، این از کسانی است که به من یخرج من بیتهی مهاجرن الی الله و رسوله. این هم مصداق نفره هم مصداق هجرت الی الله. اگر در بین راه هم از دنیا رفت و فادرکه الموت فقط وقع اجره علی الله. بله منافات نداره. حالا این بعضی از روایات مضمونش هم اینه، اینا جمع میخواد، قابل جمع هم هست که حالا شاید هم الان بخونم چون نمیخواستم وارد اون بحث بشم عرض کنم، ولی از بعضی روایات استفاده میشه که برای شناخت شخص امام لازم است به اینکه انسان کوچ کنه و بره امام رو بشناسه. بله بعد برن امام پیدا کنه که این آقا کی هستش. نه ببینید ها بعد نه مقامات نیست دا. نه این روایت رفتی به اون نداره. یه بابیست در روایات که کسی که امامش از دنیا رفت بعد امام بعدی رو بره بشناسه. نمیشه بگی من نمیدونم کیه، بعد بدونه اون شخص. حالا طریق شناختن، اگر یه کسی از امام قبلی شنیده و مطمئن شده و میدونه در بین فرزندان مثلا امام صادق علیه السلام امام کاظم علیه السلام امام بعدی هستن، این که دیگه میدونه. ولی اگر نمیدونه باید بره تفحص کنه. مال عصر حضور هم هست، این یه تکلیف بوده در عصر حضور ائمه علیهم السلام که وقتی امامی رحلت میفرمودن باید بری امام بعدی رو بشناسی. نمیشه رها کنی بگی حالا وامیستم تا خبر بیاد، باید بری امام رو بشناسی. اگر در مسیحا باید یه عده رو بفرستن دارن اونا خبر بیارن براشون که امام علیه السلام کیو جانشین خودش کرده، کدام فرزند امام جانشینه. بنابراین می‌فهمید این پیداست که یه امری بوده که ائمه با تقیه جلو می‌بردن. خیلی وقتا به همه هم نمی‌گفتن که امام بعد، بر همه واضح نبوده. حتی در یه روایتی داره زراره عبید و فرستاد که بره تفحص کنه بعد از امام صادق کی امام هست. بنابراین می‌کنه که حالا بعد یه دو تا روایت می‌خونیم که حضرت اوندن از زراره که میشناخ. او دنبال این بود که ببین حضرت اجازه میدن که اعلام کنه یا اجازه اعلام نمیدن. حالا روایتشون بنابراین ببین این یه امری است که وظیفه داشتن برن امام بعدی رو بشناسن. حالا اگر کسی براش واضح بوده، محضر امام صادق بوده، حضرت بهش فرمودن، جزو اصحابی بوده که بهش رسیده مطلب که خود رسیده. ولی پیداست خیلی وقتا به همه نمیگفتن، علنی نمیگفتن، وقتی هم اعلام میکردن کنار حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه چند نفر دیگه هم میگذاشتن. این حد میفهمید که امر مبهم بشه، نفهمن مخالفین که امام بعدی کیست. رد فرمودی پیداست حضرت با یه تقیه این کار رو جلو می بردن. و نه این رفتی به ازدیاد معرفت نداره، این یه باب خاصیست در روایات. پیداست اگر کسی امام بعدی رو میدونه کی هست، که خب میدونه از ادله فهمیده که ائمه قبل معرفی میکردن امام بعدی رو. گاهی عرض کردم در بعضی از روایات ما ائمه اثنا عشر با اسامیشون ده ها روایته، ولی حالا اگر پیداست اون موقع اینا خیلی واضح نبوده بر همه، ازا میگن اگر کسی امام بعدی نمیدونه کیه باید بره تحقیق کنه، باید بره اون شهر، شهری که امام زندگی میکردن، تفحص کنه امام بعدی رو پیدا کنه. و اگر کسی هم رفت در بین راه از دنیا رفت، این فقط وقع اجره علی الله. اون کسانی هم که منتظرن که این شخص براشون جواب بیاره، یه عده‌ای رو فرستادن برای نفع، یه عده‌ای نفع کوچ کردن که برن جواب برای اینا بیارن، اینها هم مادامی که منتظرن اینا هم در مقام انتظارن و به اجر خودشون میرسن. اینا اگر از دنیا هم برن ملحقن به همون کسانی که به معرفت امام رسیدن. این یه تکلیف خاصی بوده. حالا من بعضی روایاتشو بخونم، میگم ربطی به اون معرفت جامع اون چیزام نداره ها، اون یه معرفت در حد شناخته امامی که عرض کردم نشون میده که ائمه در معرفی امام بعدی با مشکلاتی روبرو بودن. ولو اینکه روایات متعددی هم داریم اینا خیلی منتشر نشده بوده. نه این روایات رو بحث الان نداره، ظاهرش یه تکلیف خاص بود. اصلا بره چجوری بره بگرده پیدا کنه، این یه دلیل دیگه داره که بعد امامتو بشناسی، اون این نیست. بله حالا ببینیم این روایت بخونیم ببینیم این میشه این روایت حمله به این معنا کرد. این روایت در کافی شریف است که یه بابی داره از کلام مرحوم کلینی ولی نعم ان یعقوب ابن شعیب قال قلت لابی عبد الله علیه السلام اذا حدث علی الامام حدثون کیف یصنع الناس. حادثه برای امام پیش آمد، امام رحلت فرمودن، مردم چه کار کنن؟ حضرت فرمود قانه اینه قول الله عز وجل فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهو فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این آیه کجا رفت؟ این آیه اصلا ناظر به همینجاست. مهمترین مصداق تفقه اینه که آدم بره امام بشناسه. همه نمیتونن، یه عده‌ای برن. بعد حضرت فرمودن هم فی عذر مادامو فی طلب، مادامی که در طلبن معذورن. و ها اولای الذین ینتد، اونایی که میرن کوچ میکنن تا برن مطلب رو بفهمن در عذرن، که از کردم در آیه روایات دیگه فهموده مصداق آیه هجرت. و اینهایی هم که بله بله ممکنه حالا اون یه منزلتی بالاتر زیم، اینم خودش منزلتی است از حکمت. واقعا همینطوره، در همین حد ما شناختن انسان به حکمت رسیده دیگه. لذا خاطرتون است مرحوم فیض میفرمودن یا مقصود از این که معرفت الامام حکمت است اون معرفت به نورانی است، یا همین معرفت به ظاهر امامه، اینم حکمته، مذهبی است از حکمت. بله درست فرمود، اینجا هم همینه، آیه نب و تفقه به معرفت الامام تطبیق شده. اینم کمک به اون روایات قبلی هم میکنه که لذا عرض کردیم عمده تفقه در دینم معرفت الامامه، اینم معیده بر روز. حضرت فرمودن آیه نف شامل مورد میشه دیگه. کسایی که رفتن کوچ کردن برای تشخیص امام، شناخت امام، هم فی عذر مادامو فی طلب و ها اولای الذین ینتظرونهم فی عذر حتی یرجع الیهم اصحابهم. اینا هم تا صاحبشون برگرده در عذرن، ولی اگه برگشتن قبول نکردن دیگه عذر ازشون برداشته میشه، معذورن دیگه فعلا. چون در این حد انسان امام و شخصش رو نشناسه اشکال نداره، البته بازم باید معتقد باشه. عنایت فرمودین. یه روایت دو تا روایت دیگه هم تقدیم کنم. یه روایت رو علل الشرایع نقل کرده، قلت لابی عبدالله یعقوب، از کنم یونس ابن یعقوب ابن عبدالعلا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان بلغنا وفات الامام علیه السلام کیف نسنا، به ما خبر رسید که امام رحلت فرمودن چه کنیم؟ قال علیکم النفیر، قلت ان نفیر جمیعا، قال ان الله یقول فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین. قلت به حضرت عرض کردم نفرنا فما تبع از اون فی الطریق، کوچ کردیم و یه عده‌ای از اونها در راه از دنیا رفتن. قال فقال ان الله عز وجل یقول لمن یخرج من بیته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره الى الله. پس این نفر برای شناخت امام مهاجرت الى الله به حساب میاد، این هجرت الى الله. پس مقصود هجرت ظاهری نیست دیگه، اون سیر الى الله دنبال امام گشتن، این سیر الى الله، هجرت الى الله. یه روایت دیگه هم باز این روایت در کافی است، یه قسمت از روایت میخونم. و قلت محمد بن مسلم نقل میکند، ظاهرا صحیح هم است روایت، که حالا ببینید سر به نظرم صحیح است. قلت افیس اون ناس ازا مات العالم ان لا یعرف الذی بعده، آیا مردم در وسعت هستن که وقتی امام از دنیا رفت امام بعدی رو نشناسن؟ فقال اما اهل هذه البلده فلا، مردم مدینه که در محضر امامن اینا معذور نیستن، بعد زود تکلیفشون رو معین کنن. و اما غیرها من البلدان فبه قدر مسیرهم، باید به سرعت حرکت کنن بیان تفقه کنن، ولی مقداری که در مسیرن معذورن. ان الله یقول و ما کان المؤمنون و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. پس حضرت فرمودن که کسی که تو مدینه است که در قرب امام قبلی بوده این معذور نیست که باز زود بره تکلیفش رو معین کنه، اما کسی دور از مدینه است یه ماه طول میکشه تا خبر بیاد، دو ماه طول میکشه، اینا بعد یه دهی کوچ کنن از این جمعیت برن، در این فرصت معذورن. قال قلت ارایت من مات قبل ذلک، من مات فی ذلک، در راه از دنیا رفت یا منتظر در شهر تا خبر بیاد از دنیا رفت. قال فهو به منزلت من خرج من بیته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله. حالا بعد میگه که این یه این زیرش دیگه نکته ایست که حالا رفتیم از کجا امامو بشناسیم امام بعدی رو. یعنی حرف همین طرق شناخت امام وصیت است و اینا یه علائمی هم در خود امام بیان کردن که دیگه این علائم مقداری سنگینه دیگه. فرمود قلت فاذا قدمو رفتن کوچ کردن رفتن اون شهر و یه شهر یعنی عرفون صاحبهم قال یؤت السکینه والوقار والهیبه. امام یه علائم خاصی داره برن میشناسن. نه میفهمید به امام یه خصوصیاتی عطا میشه کسی که امام شد، حتی بعضی مال لحظه امامت در روایت داره منتقل میشه به امام خصوصیات، غیر از اون خصوصیاتی که امام واجد بودن در لحظه امامت یه خصوصیاتی منتقل به امام میشه. یؤت السکینه والوقار والهیبه که دیگه خصوصیات امام، میگن با این خصوصیات که انه کسی بره میفهمه. این حد میفهمه چون امام خودشو باید معرفی کنه، اون باید کوچ کنه، وقتی رفت امام خودشونو یه جوری معرفی میفرمان دیگه. اینا بعضی از روایاته. عرض کنم حالا یه روایتی هم هست که فرمودین چی کار کنیم اگر کسی به اجمالم قائل باشه کفایت میکنه. این روایت هم در کمال الدین مرحوم صدوقه. ببینین عرض کنم از امام صادق علیه السلام نقل میکند قلت له ان کان کونن ولا علانی الله یومک، انشاءالله روز من نبینم، ولی یک حادثه اتفاق افتاد فبنعتم و به چه کسی اقتدا کنم. حضرت فرمودن فاوم الى موسی علیه السلام، به حضرت موسی بن جعفر اشاره فرمودن فقلت له فامضاف الى من، بعد از حضرت قال فعلا ولده، قلت فامضا ولده و ترک اخن کبیرن و ابنن صغیرن فبمنعتم. فرزند از دنیا رفت، حالا یه برادر بزرگ داره یه فرزند صغیرم داره. برادر بزرگ از دنیا رفته، امام یه فرزند صغیر داره یه برادر بزرگ، قال به ولده ولو فرزند صغیر باشه. ثم هاکذا ابدا، همیشه اینجوریه. امام بعدی فرزند امام قبلی است. این از معتقداتشی است دیگه. همین نکته است دیگه که خدای متعال امامت رو در ولد حضرت امیر گذاشته و این مزد امامت حضرت، کما اینکه در باب سید الشهدا تصریح شده که یکی از چیزایی که به حضرت در مقابل شهادت عطا شده اینه که امامت به خصوص امام زمان در نسل ایشون هستن. نه هست امیرم همینطوره. چی نه میگم در ولد حضرت امیرن دیگه، امامت در ولد حضرت امیره، در قلب امامت در ولد حضرت امیره و به فرزندان میرسه الا در مورد امام مجتبی که اون یکی استثناست. روایت تصریح داره به این و الا فرزند نسل میرسه. نه فرمودین. بعد سوال میکنه از حضرت پس امامت در نسل فرزندانه، بعد بره اون فرزند رو امام، پس اینجوری شد دیگه. میگن بعد بره امامو پیدا بکنه، امام هم عرض کنم فرزند امام قبلی است، برادر و اینا نیستن، این قاعده کلی. بعد سوال میکنه فقلت فان انا لم اعرفه ولم اعرف موضعه، فما اصلا نمیدونم کجا هستن، نمیشناسم شخصی، چیکار کنم؟ قال تقول اللهم انی اتولى من بقي من حججك من ولد الامام الماضي فان ذلك يجزيك. اگه نتونستی همینقدر معتقد باشی که خدا اون امامی که از نسل این آقا، اون فرزندی که امامه، من اون رو به امامت قبول دارم. نفهمید. روایت دیگه باز در کمال الدین است سألت ابا عبدالله علیه السلام هل یکون الناس فی حال لا یعرفون الامام، قال فقال قد کان یقال ذلک، همچین حرفی زده میشه. قلت فکیف یصنعون، قال یتعلقون بالامر الاول حتی یستبینهم الاخیر. اگر یه موقعی هنوز به امام بعدی نرسیدن، تا به امام بعدی نرسیدن به دستورات امام قبلی عمل کنن. این هم یه لطیفه ایست تو اینها که بنابراین این روایاتی. حالا دو تا روایت هم در باب زراره هست، اینم عرض کردم چون در باب زراره در تفسیر عیاشی روایتی نقل کرده که زراره عبید رو فرستاد بره مدینه ببینه امام بعدی و ظاهرش اینه بعد از امام صادق مثلا چه کسی امامه، و قبل از اینم که او برگرده از دنیا رفت. نفهمیدین. از ابن ابی عمر عیاشی نقل کرده قال وجه زراره ابنه عبیدن الی المدینه یستخبر له خبر ابی الحسن و عبدالله، که بر خبر بیاره که کدام یکی از این دوتا امامن، عبدالله عفته یا فما تقبل ان یرجع الیه ابنه، قبل از اینکه برگرده از دنیا رفت. قال محمد ابن عمر ابی عمر حدثنی محمد ابن حکیم قال قلت لابی الحسن الاول، ابن ابی عمر میگه من به امام موسی بن جعفر عرض کردم فذکرت له زراره و توجیه ابنهی عبید الی المدینه که فرزندش رو فرستاد ولی نرسید. فقال ابوالحسن علیه السلام انی لارجو ان یکون زرارم من قال الله و من یخرج من بیتهی مهاجران الله و رسولهی ثم یدرک الموت فقط وقع اجره علی الله. یعنی در کمال الدینی حدیثی از امام رضا نقل کرده، خب توضیح میده این مطلب رو که قلت لرضا علیه السلام ابراهیم ابن محمد الحمدانی رضی الله عنه قال قلت لرضا علیه السلام یا ابن رسول الله اخبرنی عن زراره هل کان یعرف حق ابیک، امامت پدر شما رو میشناخت؟ فقال نعم. قلت له فلما بعث ابنه عبیدا لیتعرف الخبر الی من اوس الصادق جعفر بن محمد علیه السلام. پس برای چی عبید و فرستاد مدینه بره ببینه امام صادق به کی وصیت فرمودن؟ قال ان زراره کان یعرف امر ابی و نس ابیه علیه، هم عارف به حضرت موسی بن جعفر بود هم نس امام صادق بر حضرت موسی بن جعفر بهش رسیده بود دیگه، طریق معرفت امام کش نس دیگه، بنابراین اون جزء خواص بود میدونست. و انما بعث ابنه لیتعرف من ابی، فرستاد که از پدر من یه سوالی بپرسه. هل یجوز له ان یرفع التقیه فی اظهار امره و نس ابیه علیه، اجازه داره که تقیه رو برداره بگه امام صادق علیه السلام وصیت به حضرت موسی بن جعفر کردن، با توجه به اینکه در ظاهر حضرت به دو سه نفر وصیت کرده بودن، با توجه به اینکه حضرت سه نفر رو وصی قرار داده بودن، میتونه این تقیه رو برداره اعلام کنه یا نه، یا حق نداره بعد همینجور مبهم بمونه فعلا؟ اینا رو فهمیدین. پس بنابراین فرزندش رو برای این فرستاد که انما بعثت نه لیتعرف من ابی هل یجوز له ان یرفع التقیه فی اظهار امره و نس ابیه علی و انه لما ابتع عنه ابنه طول به اظهار قوله. وقتی هم دیر آمد فرزند، تو این مدت ازش پرسیدن بالاخره کی امامه، طول به اظهار قوله فی ابی علیه السلام فلم یحب ان یقدم علی ذلک، دوست نداشت زودتر از حضرت موسی فقط اعلام کنه. فرستاده بود فرزندشو، گفتن کی امام بعدی، اعلام نکرد. فلم یحب ان یقدم علی ذلک دون امرهی، تو امر امام بهش نرسیده تقیه رو برداره جایز نه. اینقدر دقت میکردن میگم پیداست خیلی پیچیده بوده امر امامت، اعلامش، اظهارش، با اینکه میدونسته برای اینکه اعلام کنه تا دستور نیامده اعلام نکرده، چون میدونه نحوه وصیت حضرت این امر رو ایجاد کرده بود دیگه. حضرت امام صادق علیه السلام اینجوری وصیت کردن که در نگاه عامه ابهام ایجاد میشد، این تقیتن بود دیگه، نمیدونست که این تقیه رو برداره اعلام نکرد. بعد وقتی بهش گفتن کی امام، فرفع المصحف، قرآن رو به دست گرفت و عرضه داشت قال اللهم ان امامی من اثبت هذا المصحف امامته من ولد جعفر بن محمد علیه السلام، امام من اون کسی است که این قرآن بعد امام صادق از فرزندان امام صادق تا اینجاش معلومه معرفی کردم، اما کیه اعلام نکردن. نفهمیدید؟ یعنی خیلی عجیب بوده دیگه، پیداست امر تقیه خیلی امر سنگینی بوده. حالا این نه، این زیلش کلام چیه دیگه، زراره است. حضرت فرمودن زراره فرزندشو فرستاد ببین امام موسی بن جعفر، اجازه میدن اعلام کنه که امام بعدی حضرت موسی بن جعفره و ما نسل داریم از امام صادق علیه السلام. بله بله، امام رضا فرمودن دیگه، امام رضا فرمودن که زراره، بله عمر زراره، امام رضا فرمودن که بهش رجوع کردن که امام بعدی کیه، اعلام نکرد چون خبر بهش نرسیده بود، فقط قرآن رو دست گرفت، خود عرضه داشت خدایا در حضور جمع امام من از فرزندان امام صادق، اون کسی هم است که این قرآن معینش کرده. بله بله، حضرت تعریف می‌فرمودن زراره کار اساسی کرده، چون وقتی امام صادق در مقام وصیت علنی سه نفر رو معین کردن که دوتا از فرزندان خودشون هستن، یکی والی مدینه است، حضرت شاید نباید اعلام بشه فعلا، فرستاد که اعلام کنیم، اعلام نسب بکنیم که تنسیس به شما شده. نه پیدا بود دیگه، اون باید بگید که واضحه که امام باید فرزند امام قبلی بشه، ولی معین نکرد دیگه. لذا وقتی فرستاد همین جوری بود دیگه. بله، من به عصب نهو از کنم عبید رو روایتی نه دیگه، روایت قبلی هم همین بود، تفسیر عیاشی که محمد ابن که فرستاد وجه ابن عبید الى المدینه یستخبر له خبر ابوالحسن و عبدالله. ببینه کدوم یکی از این دوتا امامتشون اعلام شده. پیدا بود سومی اینا رو که از واضح بود که نیستن. اینم باز باب تقیه بود دیگه. این خیلی خاور زمین بالاخره شاید روایت ناظر به اینه. حضرت بهش میگن امام تو شناختی، میگه بله شناختم. خب کافیه. شاید ناظر به این امره، یه امر باطنی تره. مسئله ای بوده دیگه که امامو باید بشناسی، نمیشه آدم امام زمان خودشو که نشناسه که. حضرت خودشون معرفی میکنن، یه جوری معرفی میکنن که اونایی که اهل بصیرتن، اونایی که بخوان نفهمن در حجاب باشن، این امریه. ولی برای ببینید اسمشو معجزه میخواد بذارید، امام بلد خودشو معرفی کنه. دیدید آدم تو رویای صادقه کسی رو میبینه در خواب، یقین میکنه تو خواب این مرحوم مثلا استغفرالحسن اصفهانیه. بعضی که حضرت رو در خواب دیدن، خب ممکنه تو بیداری اصلا هم ندیدن، ولی برشون واضح حضرت دیگه. این چجوری واضح میشه؟ این اولا نه قلزم از معجزه، یعنی معجزه همینه دیگه که امام خودشو معرفی میکنه دیگه، اثبات میکنه خودشو. خب امام بعد خودشو اثبات بکنه، اینا که کو اثبات امام؟ نه این نیست اس. بله اون ببینید ذهن خانی و این حرفا و اینا که بقیه هم بلدن، اینا که اثبات نیست. نه یه مقدار علائم الامامه که باید دنبال کنن، علائمی که ذکر شده غیر از نس، علائم و اینهاست. ولی عمدش اینه که امام خودشون معرفی میکنن به نحوی. حالا شما فهمید طریقش معجزه است، ولی امام خودشون معرفی میکنه. نه میفهمید احتیاجی نیست به این که ما باید تفحص کنیم و اصل از اون طرفه. که چی؟ عقلم هست قلبم هست. چه فقط عقل قلبو شما کنار میذاری، شما زد عقلید. قلبم هست عقلم هست. عقل که مثلا که امام معجزه میارن هم به قلب انسان اثبات میشه با معجزه هم با عقل. معجزه کاریه امام یه تصرفی میکنن دیگه، با این تصرف برای اهل خودش مطلبو تمام میکنن. با هر دوتا هدایت میشه، چرا شما یکیشو نفی میکنید؟ خب این روایت از این روایت بگذریم، چون خیلی میشه بحثایی راجع به حسب و کرتاشت و اینا، ولی ضرورتی نداره. عرض کردم حالا اگر به یه معنای دیگه هم حسب و کرتاشت رو بخوایم معنا کنیم، روایاتی که راجع به فضائل و شیعه است ببینید اونجا بیان فرمودن ائمه. روایت بعدی که روایت صحیح السندی است و عرض کنم در تفسیر عیاشی هم نقل کرده این روایت رو از در کتب قدیم ما، عرض کنم سندش هم سند صحیح هست. محمد ابن یحیی العطار قمی هست که خب پیداست امامی ثقه جلیل القدر است. احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری است که بازم امامی ثقه است. محمد ابن اسماعیل ابن بزیع اینجا، اینم که امامی اون ثقتون جلیل. منصور ابن یونس هست. این منصور ابن یونس از کنم این هم امامی ثقه است دیگه، حالا جای بحث نیست. بعضی از مثلا شیخ طوسی راجع بهشون گفتنشون ثقه است ولی از واقفه است، ولی معلوم نیست تمام باشه ایشون امامیه و لذا روایت میشه روایت صحیحه میشه. و بعدم برای ابن ابن معاوی اجلیس که از اصحاب اجماع واضحه، سند درش تردیدی نیست. قال سمعت و ابا جعفر علیه السلام یقول فی قول الله تبارک و تعالی، از امام باقر علیه السلام شنیدم که در ذیل این آیه که او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، که آیه 122 سوره مبارکه انعام، حضرت در ذیل این آیه دو تا نکته رو فرمودن، یکی دار راجع به میتن فاحییناه، یکی هم جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. این دو نکته رو حضرت توضیح دادن که مقصود از موت و حیات چیه و مقصود از این نور چیه. این دو نکته رو حضرت توضیح دادن. فقال میتون لا یعرف شیئا، فمن کان میتن، یعنی کسی که معرفت نداشت، که در بعضی روایات هم داره لا یعرف هذا الامر، در روایات عیاشی میتن لا یعرف هذا الامر هذا الشأن، کسی که به معرفت امام نرسیده، امر امامت و ولایت رو نشناخته، این مرده است. که حالا این توضیح میخواد. حضرت میت رو به کسی بیان کردن که لا یعرف شیئاً. فاحییناه، نتیجه مقابلش اینه که او رو به معرفت رسوندیم. اما توضیح نداده شده که داده نشده که این معرفت چیست. در این روایت همینقدر توضیح داده شده. فمن کان میتن ای لا یعرف شیئاً فاحییناه، یعنی او رو به معرفت رسوندیم. حالا این معارف چیه؟ بعد عرض میکنم. این روایت اجمال داره. فقال میتون لا یعرف شیئاً احیینا، نقطه مقابلشه، یعنی معرفت بهش دادیم، معرفتی که او رو به حیات رسوند. و نورن یمشی بهی فی الناس، این نورم حضرت اینجوری معنا کردن، امامن یعتم به، برای امامی قرار دادیم که امام قابل اقتداست، به او اقتدا میکنه و به او راه میره. بقیه رو دیگه حضرت توضیح ندادن. این جمله هم باز حضرت معنا فرمودن، کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، این مثل کسی است که مثل برای اون شخص بخوایم بزنیم، مثل اون شخص اینه، مثل کسی است که مثل اون شخص این است، اگه مثلی بشه برای بزنید، مثلش اینه که در وادی ظلمات گرفتاره و به هیچ وجه نمیتونه خارج از وادی ظلمات بشه. بنابراین خدای متعال در این آیه اون کسی رو که عارف نبود، معرفت نداشت، بهش معرفت دادن، بعدم به امام رسیده، مقایسه کرده با کسی که در وادی ظلمات و به هیچ وجه از وادی ظلمات بیرون نمیاد. پیداست این کمن مثله، یعنی کمن بحثی نیست که این در ظلمات است، نه مثل بخوایم برای حالت او مثل بزنیم، مثل حالش این است که فی الظلمات لیس بخارج منها. برای اینکه نه کمن در مقابل اون، یه کسی مرده بود زندش کردن، بعدم به امام رسید، او رو هدایت به امام کردن و جعلنا له نورا، و اون کسی که نه، اون در این مثل اون کسی است که اگر بخوایم مثال برای اون شخص بگیم، این شخص دوم، این من، مثل این شخص این است که فی الظلمات لیس بخارج منا. آیا اون شخص اول مثل این شخص است که پیداست از در قرآن بخواد به من پیداست این دوتا که با هم کاملا با هم متفاوتن. اون کسی که میت مرده بود، خدای متعال او رو احیا کرد، بعد از احیا هم نوری برای او قرار داد که با اون نور سیر میکند، این انسان با اون کسی که اگر بخوان مسئلهشو ذکر کنن مثل کسی است که در وادی ظلمات هرگز بیرون نمیاد، پیداست اینا یکی نیستن دیگه. بعد حضرت فرمودن که بله بفهم. حالا ببین اینو عرض میکنه و حضرت هم توضیح دادن، مثل او فی الظلمات لیس بخارج منها، یعنی قال الذی لا یعرف الامام، کسی که امام رو نمیشناسه در ظلمات و از وادی ظلمات بیرون نیامده. اینو فهمیدین. در این آیه حالا روایات متعدد دیگه هم هست، من به بعضیش اشاره میکنم، ان شاء الله بعد رواتون میخونیم خدمتتون. در بعضی روایات اینجوری داره، فمن کان میتن ای لا یعرف هذا الشأن و هذا الامر، به جای این که لا یعرف شیئاً فهمونده لا یعرف هذا الشأن، شأن امامت رو نمیشناخت. فاحیینا یعنی اون معرفت امام بهش دادیم، و جعلنا له نورا یمشی به این فی الناس، برای او امامی قرار دادیم که به اون امام اهتمام میکند. رد بفرمایید. در یه روایت دیگری است، فمن کان میتن ان ولایتنا فاحییناه به ولایت، کسی که به وادی ولایت نرسیده مرده ایست که حالا وقتی میرسه زنده میشه، که این توضیح میخواد عرض میکنه. اگر این روایت رو عکس بکنید که حالا اون قسمت که چرا کسی به امام نرسید، به معرفت الامام نرسید، میته، این توضیح میخواد که چجوری انسان با رسیدن به معرفت الامام به حیات طیبه میرسه. از توضیح این فعلا صرف نظر کنیم. اگر اینجوری معنا کنید، به تعبیر حضرت علی و جعلنا واب واب از کنم عطف بیان میشه، کسی که فمن کان میتن، یعنی امام رو نمیشناخت، فاحییناه، او رو به امام رسوندیم، و جعلنا له نورا، یعنی امامن، این میشه توضیح او دیگه. بنابراین این دو یه مطلب رو بیان میکنه. یه کس انسانی است که انسان میته، که حالا میت بودن رو باید معنا کنیم یعنی چی؟ مرده است، زندش میکنن با معرفت الامام، بعدم امام قرارش برش میدن. این توضیح همون مسیر احیاه، احیا کردنش به اینه که امام براش قرار میدن. منتها تعبیر از امام اینجا تعبیر به نور شده، یعنی که انه وقتی به نور امام رسید زنده میشود. اگر کسی امام رو در مقام نورانیت شناخت و با نور امام مرتبط شد، نوری که با او بتونه مشی کنه، سیر خودش رو پیدا، مسیر خودش رو پیدا کنه و سیر بکنه، کسی که به نور امام میرسه، این معرفت عامل حیاته. اینجوری میشه معناش، که انتو عطف بیان میشه. یه عده مرده بودن، بعد خدا امتحال به اونا معرفت الامام میده، اونم جعلنا له نورا. این معرفت امام به این است که به نورانیت امام میرسه، اون نورانیتی که میتونه با این نورانیت سلوک داشته باشه. این میشه مرحله حیات. بنابراین میشه عطف تفسیری. در مقابلش کسی است که طبیعتاً وقتی در ظلمات است، رئیس به خارج اونها میت هم هست دیگه، چون خروج از مقام موت به همین رسیدن به نورانیت امام بود دیگه. اگر اینو عطف تفسیری بگیریم اینجوری میشه معناش. پس انسان یه انسانایی هستن که قبل از رسیدن به امام در مقام موتن، ولی اونها رو به مقام معرفت میرسونن. این معرفت به مقام نورانیت ختم میشه، حیات پیدا میکنن و بعد با امام خودشون میتونن با این نور یه طریق میکنن. و در مقابلش هم کسی است که اگر مسئله بخوای برش بزنید، اون در وادی ظلمات و از وادی ظلمات بیرون نیومده، یعنی فرمود لا یعرف الامام. مسئله این آدم با کسی که امام رو نمیشناسه یکسان نیست. ولی مرحوم مجلسی اینو یه جور دیگه ای تعبیر کردن. حالا یه نکته دیگه هم در این روایت است، در این آیه شریف است، بعد توضیح بدیم یمشی به حیف الناس یعنی چی. اینم مشیه در بین مردم یعنی چی، مشیه با امام. این خودش توضیح میخواد، من مجلسی توضیح دادن عرض میکنن. ولی قبلش عنایت بفرمایید، مرحوم مجلسی این روایت رو دو قسمت فهمیدن، عطف بیان نفهمیدن. فرمودن که یه مسئله مسئله موت و حیاته که مسئله معرفته. افمن کان میتن یعنی لا یعرفو، جاهل، بنابراین میشه میت. در مقابلش میشه عالم، حیات به علمه. منطقه چه معرفتی توضیح نداده این روایت. اینو اینجوری معنا کردن، فرمودن پس روایت میفرمد یه عده‌ای رو خدا امتحال اونا رو به مقام معرفت و علم رسونده، این به منزله حیاته. حالا که حیات پیدا کردن میخوان حرکت کنن، امام هم براشون قرار داده. ولی یه عده هستن نه، یه معارفی پیدا کردن ولی به امام نرسیدن. بنابراین این کمن مسئله فی الظلمات ناظر به قسمت دومه، که انهو یه عده‌ای رو خدای متعال احیا کرده، علم بهشون داده، معارفی بهشون داده، ولی بعد المعارف به امام نرسیدن. اینا در وادی ظلمات هست، که انهو مرحوم مجلسی میخواد اینجوری معنا کنه. فرمت فسر المیت بالجاهل و یعلم منه تفسیر الحی بالعالم. این یکی، افمن کان میتن یعنی جاهلن، فاحیینا یعنی او رو به علم رسوندی. و نورن یمشی بهی فی الناس به امام یعتم بهی بعد معرفته، امامی که به او اقتدا میکند. پس بنابراین هم به علم رسیده، هم به معرفت الامام رسیده، با امامش هم حرکت میکنه. بعد میفهمن این مثل کسی است که فی الظلمات لیس بخارج منها بالذی لا یعرف الامام، فان من لا یعرفه لا یمکنه الخروج من ظلمات الجهل، امکان خروج از ظلمات جهل نداره. ولی شاید هم بشه بگی مرحوم مجلسی هم اینا رو میخوان یه جور معنا کنن، میخوان بگن کسی که به امام نرسیده در وادی جهل دیگه، پس به حیات هم نرسیده. پس معیار اصلی اینه، کسی به امام رسید، به نور امام، این هم به حیات میرسه هم به عید نیست. مرحوم مجلسی هم همینو میخوان بگن، بگن که این دوتا یکیه. منتها میگن یه مرحله مرحله است که از جهل به علم میرسه، یکی هم مرحله امامی که به او اقتدا میکنه، که انهو میخوان بگن نقطه مقابلش کسی است که در ظلمات، کسی که به امام نرسید در مقام جهل باقی میمونه، ظلمات رو در مقابل همون جهل قرار دادن. خب من تلقی من ولی بود که دو مقام ولی بعید نیست ایشون مقامشون. پس ایشون هم که انهو همینجوری معنا میکنن. این معنا از کردن معیداتی هم داره. معیدش اینه که در روایات دیگه این متعلق موت معرفت رو معین کرده، فمن کان میتن لا یعرف هذا الشأن. در یه روایت دیگه تصریح کرده، فمن کان میتن انا فاحییناه به وسیله ما. موتش به خاطر این بود که به ما نرسیده بود، از ما فاصله داشت. حیاتش به اینه که به امام رسیده. یا در اون روایت فرمود فمن کان میتا ان ولایتنا فاحییناه به ولایتنا. پس پیداست مرحله موت و مرحله حیات همون مرحله جدایی از امامه، و اگرم ازش تعبیر شده به جهل، به خاطر اینکه کسی به امام نرسید جاهل دیگه. این روایت هم معید همینه دیگه، من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیتن، جاهلیت که با این علوم برداشته نمیشه که. انات فرمودین خب ممکنه کسی اینو توجیه کنه، بگه فمن کان میتا، بعضی اینجوری معنا کردن، گفتن دو مرحله است. یه مرحله ای است که انسان مرده بوده، وجود مقدس نبی اکرم تشریف میارن، نفس رحمانیشون میخوره، یه عده‌ای زنده میشن، یه معارفی یاد میگیرن، یه مرحله است. ولی همینایی که با حضرت به حیات رسیدن، یه عده‌شون به امیرالمومنین نمیرسن، اینا در وادی ظلمات میمونن. اینم شاهد داره ها، شاهدش همون آیه شریفه است، مثل هم که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. حضرت اوندن این مسئله کسانی است که با وجود مقدس نبی اکرم راه آمدن، یه پرتوی پیدا شده براشون، ولی این نور بعد از حضرت منتقل شد به امیرالمومنین. اینا وقتی قبول نکردن با حضرت راه برن، رفتن تو وادی ظلمات. ممکنه کسی اینجوری هم معنا کنه. بنابراین که انه دو مرحله است، یه مرحله مرحله است که یه مرتبه از نورانیت، یه مرتبه از حیات رو پیدا کردن، این منزلت از حیات طیبه با نبی اکرم پیدا شد، و بعد از اینکه به این مرحله رسیدن دیگه ادامه ندادن، نرسیدن به امام. نقطه مقابلش کسی که هم به حیات رسیده هم به امام رسیده، که انه این تعارض فقط در ذیل آیه است، و جعلنا له نوراً، که انه در اون مرحله اول با هم مشترکن، ولی این به نور رسیده و به نور نرسیده. نه حیات با نبوت ها، یه منزلتی از حیات با سیر با نبی اکرم پیدا میشه، حالا بعد این منزلت رو تکمیل کنید، چون ولایت نبی اکرم که با ولایت امیرالمومنین تباین نداره، یکیه دیگه، درسته؟ بنابراین که اگر کسی به منزلتی از ولایت حضرت رسید، به حیات رسیده، ولی اگه بخواد این حیات درش کامل بشه، بعد به امام برسه. انما انت منذر بر کل قومه، به امام نرسیدی اون چراغ درت خاموش میشه. نرد میفهمیم ادامه. اگر امتداد پیدا نکنه، ببینید اینجوری میشه، مسئله هم که مسئله الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات او کسیب من السما فیه ظلماتون و رعدون. یه پرتوی میاد، یه قدم میره و میسته، نمیتونه ادامه بده. نهت فرمودید نمیتونه با امام، وقتی از امام جدا شد دیگه نمیتونه حرکت کنه. بس بنابراین این دو احتمال توی نهایه ابتداعا هست. یک احتمال این است که این عطف دوم عطف تفسیری باشه، به یه معنا توضیح بیشتر داره میده که یه کسی میت بود به حیات رسید، یعنی به منزله نور امام رسید، یه منزلتی از نورانیت میرسه که میتونه حالا با امام سیر کنه، این میشه حیات. کسی تا به این منزلت نرسیده، به حیات نرسیده، درسته؟ بنابراین کسی که به منزلت معرفت الامام نرسیده، هم میت جاهله، هم در وادی ظلماته. لذا نقطه مقابلش هم همین میشه، یه عده‌ای به امام رسیدن، این سیر با امام موجب شده به نورانیت امام برسن، با نور امام در عالم حرکت میکنن، یه عده‌ای هم در وادی ظلمات هم بیرون نیومدن، کسی به امام نرسیده همینه. نه فرموده که چی؟ بعید نیست، همون نور اسلامه دیگه. حضرت هم فرمودن اینا یه نوری داشتن، مسلمان بودن، نور اسلام رو داشتن، وقتی به امام رو نیاوردن، از اون وادی نور اسلام هم بیرون میرن. از کلمه نمیه معیداتی داره این، که بین مرحله حیات و مرحله سیر با امام یه فاصله ای بگذاریم، بگیم یه عده میان، قدم اول همین حضرت میان، منزلتی از ایمان و اسلام رو بهش دعوت میکنن، ولی قدم بعد که اون امتحان اصلی اینه دیگه، که احسر الناس ان یدرکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. مرحله همراهی با امام فتنه های سنگین داره، یه عده‌ای به امام میرسن، با امام سیر میکنن، مشیشون هم همراه با نور امامه که حالا این مش بعد معنا بشه، یه عده‌ای مشیشون همراه با امام نیست. بنابراین این یه جور معنا. اینه چه شما زود عدول کردید از سرمایش قبلتون. یه آقای بود میگفت ما کفایه رو میخون، میگفت این 15-13 تا اشکال داره. جدا یکی از شاگرداشون نبود که از قدما، بعد میگفتیم این اشکال که وارد نیست، میگفت حالا این باطل شد، 12 تا اشکال دیگه هست. پس دو احتمال در این آیه شریف ابتداءن هست، هر دو احتمال هم معیداتی داره. یه احتمال اینه که یه منزلتی از سیر انسان که منزلت سیر از موت به حیات با وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق میفته، ولی بعد به امام باید برسی. اگر به امام نرسیدی این سیر به نتیجه نمیرسه. مسئله کسی که به امام نرسیده مسئله کسی است که در ظلمات اصلا دیگه نمیتونه بیاد بیرون. از کلام شاهدش هم اینه دیگه، مثلا هم که مثلا لذ استوقد نارا فلما اضاءت ما حولا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يصم بطم اميون. اینجوری میشن، کسی نتونست با امام بیاد، اون نورانیت قبلیش هم به تعبیر آ یخرجهم من الظلمات الى النور، اولیاء طاغوت همون نور قبلی هم ازشون میگیرن. بله در علمی تو ظلمات محض جهل است و تاریکی و موت، هر دوتا. حالا اینو باید معنا کنیم که بعضی از روایات این همین علم امام را اصلا سرچشمه حیات میدونه، که فرمود که از کنم و لو استقام و علت طریق لسقیناهم ما عن غدقا، فرمود ما غدق عبارت از علم کی یتعلمونه عن الائمه علیهم السلام. علم امام، علم حاصل از امام علیه السلام، این ما غدقه و خودش منشأ حیاته و همین ایمان هم هست، همین ایمان هم هست دیگه. بله، حیات طیب، خود علم ما ازش، از علم تعبیر به ما شده. قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. این ماء اول مقصود امامه، ماء دوم علم الامامه. اگر امام در پرده و حجاب رفت، کیه شما را از این معارف حیات بخش برخوردار میکنه؟ بنابراین امام هم خودشون کلمه ما ازشون تعبیر میشه، هم از علم امام، هم از ولایت امام، از اینا تعبیر به کلمه ما میشه که سرچشمه حیاته. حالا انشالله یه مقداری اینو بحث میکنیم، برای این فعلا این دوتا احتمال تا مشی فی الناس هم بالاخره مرحوم مجلسی میگن مقصود از این مش چه شما ناس رو عرض کنم به معنی کملین بگیرید و شیعیان و مقربین، یا اینکه ناس رو به معنی عموم مردم بگیرید. این مشی فی الناس یعنی در بین مقربان سیرش به سوی خدای متعال با امامه، یا در بین مردم با مردم زندگی میکنه، اونا اهل سیر نیستن، این با امامش داره سیر میکنه. یه معنای دیگه هم داره که من یمشی فی الناس یعنی معاملش و معاشرتش. یه کسی به امام رسید، تمام سیر و زندگیش با امامه دیگه. بنابراین مشی فی الناس یا مخصوص سیر در وادی معارفه، یا زندگی در بین مردمه، زندگیش با امامه در بین مردم، سیرش الالله با امامه. در چی؟ نه، ظلمات نیست، ظلمات ناس نیست، یمشی بین ناس کمه، این در بین مردمه ولی در وادی نوره، دیگری در وادی ظلمات، در بین مردم هم هست، سیرش در وادی نور نیست. نه، اینجا این ظلمات شخصی است در مقابل اون کسی که در بین مردم در وادی نوره، این شخصی است که در بین مردم است ولی در وادی نور نیست، مشیش مشی نورانی نیست. حالا ان شاء الله اینو بررسی کنیم. الحمدلله.